تفسیر قرآن کریم صوت شماره 189 سوره عنکبوت آیات 53 تا 69.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعد لا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 53 سوره مبارکه عنکبوت. در آیات گذشته خداوند متعال به ما یاد داد که چجوری با اهل کتاب که حق پذیرن و احتمال تأثیر درشون هست برای دعوت به یک راه حق جدال داشته باشیم، یعنی جدال احسن، یعنی یک مناظره و مباحثه‌ای که بدون توهین به مقدسات، بدون تحریک احساسات، بدون اهانت و استهزاء این روش رو بریم، و فرمود که همه حق رو میپذیرن جز کافران و ظالمان. و آیاتی بود در رابطه با اون کفار و مشرکین مکه که گیر داده بودن به پیامبر که چرا تو معجزاتت مثل معجزات پیامبران گذشته نیست، همون معجزات محسوس و اینا، شبیه معجزات حضرت موسی علیه السلام. و خداوند متعال فرمود ما معجزه فرستادیم مثل قرآن که فوق العاده در افق بالاتری است. حکمت خداوند اقتضا کرده که معجزه‌ای که امروز داره برای شما میاد از جنس کلام باشه، یک متن ادبی، یک متن عالی در نهایت فصاحت و بلاغت و اعجاز. و حقیقتاً این کتاب مایه رحمت، تذکر کافی است برای کسی که حق طلب و حق پذیر باشه. حالا در ادامه آیات باز اشاره داره به همین لجاجت و یک دندگی اون اهالی مکه در مقابل حضرت رسول اکرم که اینجوری در این آیات داره نشون داده میشه. آیه 53 و یستعجلونک بالعذاب و آنان با شتاب از تو عذاب میطلبند از بس که تو فضای لجاجت و یک دندگی افتادن. و لولا اجل مسمن و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود، اگر خداوند سنت مهلت دهی نداشت، بس امتحان و اختیار و مهلت دهی و اینا نبود، لجاءهم العذاب و عذاب به سراغ آنان می آمد و لیأتینهم بغتتن و سرانجام اونی که خواستند یعنی همون عذاب الهی بغتتن ناگهانی بر اونها خواهد آمد و هم لا یشعرون و در حالی که نمیدانند. فعلا بحث امتحان و اختیار و مهلت دهی است، مهلتشون که تموم بشه اتفاقا اینی که دنبالش هستن براشون رخ میده. آیه 54 یستعجلونک بالعذاب آنان با عجله از تو عذاب میطلبند این کفار و مشرکین یک دنده و لجوج مکه. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین و در حالی که جهنم به کافران احاطه دارد. حالا اینجا یه نکته، این که میفرماید جهنم به کافران احاطه دارد نشون دهنده اینه که عالم قیامت محیط بر عالم برزخ و عالم برزخ هم محیط بر عالم دنیاست. مثلا اگر یه نفر از ما پرسید ما وقتی میریم عالم برزخ یا عالم قیامت کجا میریم، جایی نمیریم. مثلا از اینجا پاشیم بریم میلیاردها سال نوری مثلا در یه کهکشان دیگه، در یه جای دیگه. ما وقتی میمیریم جایی نمیریم، همین جایی که هستیم هستیم، منتها پرده از جلومون میفته، پرده ها از جلومون کنار میره. کسی که از دنیا میره پرده ها از جلوش کنار میره، عالم برزخ رو میبینه، حقایق بالاتر و بیشتری میبینه. وقتی ما وارد عرصه قیامت میشیم همین جایی که هستیم هستیم، ولی پرده های دنیوی و برزخی از جلوی ما کنار میره، عالم قیامت رو مشاهده میکنیم. مثال جنینی که در رحم مادره وقتی میخواد به دنیا بیاد مگه جایی میره؟ نه، تو رحم مادر بود، تو دنیا بود. وقتی به دنیا میاد باز تو همین دنیاست، منتهای مراتب وقتی به دنیا میاد یه اتفاقی براش میفته و اونم پرده هایی که در مقابلش بود که اون محفظه شکم مادر باشه، به دلیل زایمان اون پرده از جلوش کنار میره و به دنیا میاد. به اصطلاح ما هم الان همینه، ما هم الان وسط عالم برزخیم، وسط عالم قیامت. و اینجا قشنگ همینو میگه و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، اینایی که دارن عذاب از تو میطلبن وسط عذابن، الان تو خود جهنمن، اصلا وجودشون جهنمیه، منتها چون بحث مهلت دهی و بحث حجاب های مادی و دنیایی است الان این آتیش ها رو درک نمیکنن، الان این عقوبت ها رو نمیچشن به وضوح. بذاریم پرده ها کنار بره، بعد از اون مهلتی که دادیم بهشون قشنگ میفهمه که داستان چیه. آیه 55 یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، آن روز که عذاب آنها رو از بالای سر و پایین سرشان فرا میگیرد. و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون و میگوید به اونها میگه بچشید آنچه را عمل میکردید، یعنی بچشید که خودتون این رو ساختید، این وجود خودتونه که داره برای خودتون اینجوری جلوه میکنه. آیه 56 یا عبادی الذین آمنو، ای بندگان من که ایمان آوردید، ان ارضی واسعتون، زمین من وسیع است، فایای فعبدون، پس تنها مرا بپرستید. یعنی زمین من وسیعه، اگه در یه جای گیر کردید دارید کوچیک میمونید، یه فضای بدی بر شما حاکم شده، شما رو داره کوچیک میکنه، شما رو داره گمراه میکنه، سریع تغییر مکان بدید، تغییر موضع بدید که فقط بنده من باشید، نه بنده این ارباب متفرق که سقوط کنید. یعنی تو فرهنگ قرآنی گاهی وقتا هجرت واجبه، تو مناطقی که کفر غلبه داره، طاغوت زده است، میگه برید تغییر موضع بدید، جاتون عوض کنید. توی اداره همه دارن فساد اعتقاد میکنن، غارت میکنن. خب خداوند در روزی رو که نبسته، آدم میره یه جای دیگه روزیشو طلب میکنه که سقوط نکنه تو این آلودگی، این آلوده ها وجود خودش و لقمه خودش و خانوادهش آلوده نکنه. آیه 57، کل نفس ذائقة الموت، که هر انسانی مرگ را میچشد، هیچ کس اینجا نمیمونه. یه مدت کوتاهی هستید برای امتحان، ثم الینا ترجعون، سپس شما را به سوی ما باز میگردانند. یه مدت کوتاهی برای امتحان، حالا این مدت کوتاهم آدم بخواد بد انتخاب کنه، توی فضای غلبه کفر و طاغوت زدن بخواد عمر خودش و وجود خودش رو هدر بده، این دیگه نمیصرفه. آیه 58، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن. کارهای شایسته یعنی کاری که به درد زمان روزش میخوره، بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود. لنبوئنهم من الجنه غرفا، آنان را در غرفه هایی از بهشت جای میدهیم. تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، که نهرها در زیر آن جاری است که جاودانه در آن خواهند ماند. نعم اجر العاملین، که چه خوب است پاداش عمل کنندگان. یعنی باید یه کاری کرد، خروجی باید داشت، عامل باید بود. فقط صرف ادعا و صرف حرف زدن و شعار دادن که نیستش، و البته مشخصه عملی که از ایمان انسان سر میزنه، اول انسان اصل کاری ها رو باید داشته باشه، ایمان، تقوا، اخلاص، قبل از اینکه عامل بودن انسان ها مورد بررسی قرار بگیره، صلاحیت جان انسان ها مورد بررسی قرار میگیره. آیه 59، الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، همانها که استقامت ورزیدند و بر پروردگارشان توکل میکنند. هم اهل صبر و استقامتن، کم نمیارن، هم اهل اتکا و اتکال به خداوند، از احدی نمیترسن، محکم میرن جلو. آیه 60، و که عین من دابتن لا تحمل رزقها، و چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد. الله یرزقها و ایاکم، که خداوند او و شما را روزی میدهد. و هو السمیع العلیم، و او شنوای داناست. موجودی جنبنده هست روزی خودش رو نمیتونه حمل کنه، از بس کوچیک و ضعیفه. بعد خداوند میفرماد ما اونو و شما رو روزی میدیم. این آیه رو خیلی خوبه به این مسئولین سیاسی که تا به یه پست سیاسی میرسن، همه هم و غمشون رو میذارن برای بستن بار خودشون و خانوادهشون و بچهای فاسدشون، این آیه رو باید برای اونا جا انداخت. چون کسی که مسئول میشه، شیطون میره تو وجودش دیگه، میگه ببین الان 4 سال 8 سال اینجای، بار خودتو ببند، پس فردا یه گروهی دیگه، یه حزبی دیگه، بالاخره قدرت ها میرن میان، تو الان وزیری، پس فردا به زیر میای، تو همین 2 سال 4 سال 8 ساله بار خودتو، خانواده و بچهاتو تا 7 نسل باید ببندی تا خیالت راحت باشه که دیگه توپم نتونه بترکونده. چرا این فکر به ذهنش میاد؟ چون این آدم ایمان نداره. این آدم وقتی که میخواد از دنیا بره، با کفر از دنیا میره این مسئول. چون خداوند متعال میفرماد بابا ما جنبنده هایی تو این عالم داریم، قدرت حمل روزیشو نداره، از بس ریزن کوچیکن، ما اونو روزی میدیم. بعد تو به این گندگی ایمان نداری به این خداوند، حتما باید متوسل بشی به لقمه حرام و شبهه، برای اینکه پس فردا تو انتقال قدرت و منازعات سیاسی و اینا به گشنگی و گدایی نیفتی. خیلی این آیاتی که در رابطه با رازق بودن خداونده، آدمو یاد این سیاسیونی میندازه که ایمان به خدا و رازقیت خدا ندارن، همش متوسل میشن به بیراهه هایی که مثلا بار خودشونو، خانواده های فاسدشونو تا 7 نسل ببندن که پس فردا تو منازعات سیاسی به گشنگی و گدایی نیفتن. مشکل در ایمانه. اگه کسی ایمان داشته باشه به رازقیت خداوند، به هیچ وجه تو این بازی های شیطان گیر نمیکنه. آیه 61، بل ان سالتهم من خلق السماوات والارض، و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، و سخر الشمس و القمر، و خورشید و ماه را مسخر کرده، یعنی در اختیار شما قرار داده منافعش رو، چه کسی تو این عالم تکوین اینجوری داره مدیریت میکنه به این زیبایی و قدرت نمایی میکنه و حکمرانی میکنه؟ لیقولن الله، میگویند الله، هیچ جواب دیگری ندارن. فانا یوفکون، پس با این حال چگونه آنان را منحرف میسازند؟ چجوری از مسیر ربوبیت این خداوند زود خارج میشن؟ مشخصه دیگه، به خاطر بی ایمانی خودشون. آیه 62، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده میکند. و یقدر له، و برای هر کس بخواهد محدود میسازد. ان الله بكل شيء علیم، همان خداوند به هر چیزی آگاه است. یبسط، بسط دادن، گسترش دادن. یقدر، تقدیر کردن، محدود کردن، یعنی این خداوندی که روزی ها رو کم و زیاد میکنه. ما تو این دنیا اومدیم برای آزمایش، بالاخره بندوارم باید زندگی کنیم. حالا خداوند برای یه کسی به حلال البته گشایش ایجاد میکنه، اشکالی نداره، نوش جونش خیلی هم عالی. یا در یه شرایطی خداوند بنا به یک حکمتی که بندش رو رشد بده، امتحان کنه تو اون فضا، یه فضای تنگنایی قرار میده. اگه انسان بنده باشه اینا رو میپذیره. آیه 63، بل ان سالتهم من نزل من السماء ماء، و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرستاد، فاحیا به الارض من بعد موتها، که پس به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد. در رابطه با این سوالای تکوینی بپرسی، لیقولن الله، میگویند الله، همون خداوند احد و واحد. قل الحمدلله، بگو همه حمد و ستایش برای خداست. بل اکثرهم لا یعقلون، اما بیشتر آنان تعقل نمی کنند، عمیق نگاه نمی کنند، به عمق مطلب پی نمی برند. چرا اینجا داره بحث رزق و روزی و خداوند روزی رو گسترش میده، محدود میکنه رزق بعضی از موجوداتی که حتی قدرت به حمل رزقشون رو ندارن به عهده خداست؟ چرا این آیات رو داره میگه؟ چون مشرکین مکه در مسیر شرکی که داشتن، تحریف دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام، میخواستن جیب بقیه رو خالی کنن، میخواستن یه فضای ایجاد کنن، تو این فضای شرکالود یه ظلم اقتصادی کنن، خودشون تو بهترین زندگی ها، تو ناز و نعمت، بهترین خونه ها، بهترین مرکب ها، گرون قیمت ترین لباس ها، بهترین وسایل لذت و رفاه غرق باشن و یه عده بسیار زیادی در فقر و گرفتاری و مشکل محروم از ضروری ترین مسائل زندگی. که اینجا داره خداوند متعال میگه ببین شما تو این فضای شرکالود به خاطر این بحث تبعیض مالی گیر کردید، یه ذره ایمانتون رو قوی کنید، یه ذره به این خدایی که به این قشنگی نظام تکوین رو داره میچرخونه ایمان بیارید، ایمان بیارید به رازقیت خداوند. همش داره تو این آیات این نکته ها رو مطرح میکنه و دیگه آیه 64 دیگه میزنه وسط خاک. خیلی عالی، یکی از بهترین آیات قرآن در بحث عالم شناسی، اینکه ما تو چه عالمی داریم زندگی میکنیم. چون قرآن هم به ما معرفت نفس میده، میگه شما چه موجودی هستید، هم به ما معرفت عالم میده، یعنی به ما میفهمونه تو چه دنیایی با چه مختصات و ویژگی هایی داریم زندگی میکنیم. و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، و زندگی واقعی اون حیات حقیقی سرای آخرت است. لو کانوا یعلمون، اگر میدانستند. میفرماید این دنیا در مقابل دنیای ابدی، این حد اقل مادی در مقابل اون حد اکثر مجرد غیر مادی بی نهایت عالی در کمیت و کیفیت، جز یک بازی و سرگرمی نیست. بازی اینجا به این معنا نیستش که بیهوده و باطله ها، چون کلمه بازی مشترک لفظیه، مثل شیر در زبان فارسی، مثل عین، ولی اینا در زبان عربی. یه موقع هستش که آدم بازی رو استفاده میکنه یعنی بیهوده، باطل، به درد نخور، لغو. اما یه موقع هست بازی معناش این نیست، معناش اینه که نسبت به اون امر بالاتر مسئله پایین تریست. مثلا یه نفر تو سطوح عالی داره تحصیل میکنه، وقتی به درس های سطوح پایین تر که چند سال پیش خودش داشت اونا رو میخون نگاه میکنه، میبینه اون درس های سطوح پایین تر نسبت به اون درس های عالی که الان مشغولشه اصلا یه بازی بیش نیست، در حالی که چند سال پیش خودش تو همین درس های پایین به چه سختی داشت اینا رو میفهمید و امتحانشو میداد. ولی الان که رفته تو مرحله بالاتر، اون مرحله پایین تر دیگه براش حکم یه بازی رو داره، بچه بازیه. یه همچین چیزی، این که خداوند میفهمد زندگی این دنیا نیست مگر سرگرمی و بازی، یعنی یه چیز پایین تریه، یه چیز حد اقلیه، اصلا در مقابل آخرت یه بازی کودکانه و کوچکه. اونی که اونوره اصله. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیوان خیلی معنا توشه، همه حروفش متحرکه. کسانی که در بحث لغت تخصص دارن میگن کلماتی که همه حروفش متحرکه میخواد نهایت شدت رو برسونه. مثلا اگر کسی احساساتش خیلی زیاد بشه میگن چی؟ میگن هیجان. هیجان یعنی وفور احساسات. کسی که یه ذره احساسات به خرج میده که نمیگن هیجان، هیجان زده شده. این هیجان یعنی شدت احساسات. یا مثلا وقتی قلب انسان یه بار بزنه ول کنه میگن ضربه. اما اگه 80 سال 100 سال این قلب هی میزنه و ول میکنه میگن چی؟ ضربان. یا مثلا اگر یه چیزی تو یک مدار یه بار بچرخه میگن دور زده. اما اگر به دفعات بسیار زیاد بچرخه میگن دوران، یعنی خیلی دیگه داره دور میزنه. اینجا هم میفرماد حیوان. حیوان یعنی شدت حیات. یعنی شما الان که داری تو این دنیا زندگی میکنی، تو این بازی حداقلی مرده، متحرکی. زندگی واقعی اونوره، زندگی حقیقی. اصلا خود انسان هم تو همین دنیا نگاه کنه قشنگ این تفاوت حیات رو درک میکنه. مثلا آیا یک نوزادی که یه روزه است، دو روزه است، یه ماه است، 6 ماه است، با یک انسانی که در سن 40 سالگی یه حیات رو تجربه میکنن؟ نه، یه نوزاد چند روزه به زور یه صداهایی میشنوه، یه تصاویر مبهمی رو میبینه. اما یه انسانی که در اوج بلوغ جسمی و روحی هست، مثلا در سن 40 سالگی است، اصلا حقایقی رو تو این عالم میفهمه که نوزاد مثلا چند روزه و چند ماهه نمیتونه درک کنه. ببینید شدت حیات رو میشه انسان قشنگ بفهمه. حالا میفرماد شما وقتی که توی اون دنیا میری، توی سرای آخرت میرید، در شدت حیاتید. شما تو این دنیا یه حد اقلیه، یه بازیه که خداوند متعال برای شما فراهم کرده، شما رو آزمایش کنه، محک بزنه. یه پدر و مادری هن برای یه بچه‌ای میخوان یک اسباب بازی گرون قیمت بخرن. پدر و مادر حکیمی هم هستن از قضا، میگن اول یه اسباب بازی ارزون قیمت بخریم، جلوی این بچه بذاریم ببینیم واکنشش چیه. نمیزنی اسباب بازی رو بشکونه، خورد کنه، به خودش و دیگران آسیب بزنه. اگر دیدیم با این اسباب بازی کمه ارزون قیمته رفتار سنجیده و عاقلانه نشون داد، میفهمیم این بچه عقلش رسیده، میریم اون اسباب بازی گرون قیمته رو براش میخریم. اگر دیدیم بگیم نه این بچه هنوز عقلش نرسیده، چش خودشو بقیه رو در میاره، به خودش و دیگران آسیب میزنه، دیگه اون پدر و مادر حکیم اون اسباب بازی گرون قیمته رو در اختیار این بچه قرار نمیدن، چون میبینن این هنوز به اون صلاحیت و بلوغ لازم برای اون اسباب بازی گرون قیمته نرسیده. اگر انسان تو این دنیا نفهمه تو این بازی حداقلی گیر کرده، خودش ضرر میکنه، خودش از اون حد اکثر بی‌نهایت عالم ابدی که حیوان شدت حیات رو درش داره بی بهره میشه، بعد شدت حیات هم داره، رفته اونور میبینه کنار دستیاش، دوستاش، نزدیکانش، همکاراش به چه درجاتی رسیدن، این بدبخت داره میره تای درک اسفل و سافلین با شدیدترین عقوبت ها و عذاب ها. این خداوند حکیم یه حد اقلیه در اختیار ما قرار داده، ماها رو محک بزنه، ببینه ما مثل اون بچه عاقله ایم یا اون بچه بی عقله. و کسی که این آیه رو میفهمه تو بالاترین مدارج سیاسی، تو بالاترین امکانات اقتصادی قرار بگیره، بالاترین شهرت های اجتماعی رو داشته باشه، سوء استفاده نمیکنه، چون عاقله، میفهمه، خودشو بد لو نمیده، زرنگ سیاستمداره، میفهمه که این یک حداقلی است، خداوند این قدرت رو، این ثروت رو، این شهرت اجتماعی رو در اختیار این قرار داده برای آزمایشش، این نباید خودشو تو این فضا بد لو بده و درست استفاده میکنه و البته سعادت ابدی رو هم برای خودش هم برای خیلی ها رقم میزنه. و همه کسایی که تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گیر کردن و سقوط کردن به خاطر اینی که این آدمهای احمق و سفیه این آیه رو نفهمیدن، نفهمیده که تو این دنیا توی حداقلی داره خودشو بد لو میده. و وقتی که حضرت ولی عصر تشریف بیارن این آیه و خیلی آیات دیگه شبیه این آیه رو برای مردم دنیا جا میندازه، عشان شیر فهمشون میکنه. چرا اکثر مردم دنیا در زمان ظهور خوب میشن؟ برای اینکه با همین آیه و آیات شبیه این آیه شیر فهم میشن توسط حجت خدا، ولی خدا، کاری که امروز سیاسیون ضعیف و سفیه ما که حتی عرضه کنترل و توجیه بچه‌های خودشون رو هم ندارن از انجام این کار عاجزن. ان شاءالله باشیم ظهور حضرت ولی عصر رو ببینیم و ببینیم که حضرت با اون نفس تاثیرگذار، منطق نافذشون چجوری این آیات رو برای مردم دنیا تثبیت میکنه، جا میندازه و خروجی میگیره، اصلا یک دنیا رو گلستان میکنه. آیه 65، حالا همین انسانهایی که بندوار زندگی نمیکنن، نمیخوان زیر بار ربوبیت خدا برن، این آیه 64 رو نگرفتن، نمیدونن تو چه دنیایی دارن زندگی میکنن و خودشونو برای چه فضای بزرگتری باید آماده کنن، همینا اگر تو یک تنگنایی قرار بگیرن، همینا اون وقت اهمیت خداوند رو درک میکنن. و ازارک بو فلفلکه، پس هنگامی که بر کشتی سوار شوند و بعد یه مشکلی پیش بیاد، احساس خطر کنند، مثلا اون زمان سفرهای دریایی زیاد بوده، این کشتی گرفتار طوفان و گم شدن راه و اینا میشده، حالا به زبان امروز مثلا کسایی که سوار هواپیما میشن، هواپیما دچار نقص فنی میشه، رفته روی آسمون زیر پاش خالی، هواپیما دچار نقص فنی شده، یه مشکلی پیش اومده، دیگه همه اسباب قطع، اینجوری دعو الله مخلصین له الدین، خداوند را با اخلاص میخوانند، اصلا همه رو غیر او فراموش میکنه، از دست هیچ غیر خدایی کاری ساخته نیست، اون موقع خدا رو دعو الله میخوانند مخلصین له الدین، طوری که دینشون برای او در نهایت اخلاصه، یعنی باورشون، اعتقادشون به اون در نهایت اخلاص، همه غیر خدا فراموش. میخواد بگه شماهایی که ربوبیت خدا رو نمیپذیرید، شماها اگه تو تنگناگیر بیافتید، اون وقت قدر و منزلت و ارزش اون خدایی که این همه دستور به شما داده، اختیار داده و شما دارید از اختیارتون سوء استفاده میکنید و میفهمید، بذار توی تنگنای گیر کنی، سوار هواپیما بشی، دچار یه نقص فنی بشه، در آستانه سقوط قرار بگیره، اون وقت میفهمی خدا چیه. فلما ما نجاهم الی البر، اما هنگامی که خداوند آنان را به خشکی رساند، اذا هم یشرکون، باز هم مشرک میشوند، باز هم یادشون میره یه خدایی هست، یه دستورالعملهایی داره، یه نکاتی فرموده، دوباره همون آش و همون کاسه، برمیگردن تو همون فاز قبلیشون. آیه 66، لیک فرو به ما آتیناهم، آنچرا به آنها داده ایم انکار کنند، یعنی بگذار آنچرا به آنها داده ایم انکار کنند، ولشون کن، بذار راحت باشن، ولی یتمتعوا، و کامیاب گردند، یعنی از این نعمتهای حداقلی این دنیایی که لهو و لعب، یه بازی بیش نیست در مقابل آخرت، از اینا بهره مند شن، از این لذت‌های کم و زود گذر، فسوف یعلمون، پس خواهند فهمید، یعنی این کامیابی‌هایی که همراه کفر و کفرانه پایان شومی داره، قشنگ با تهدید، چون یکی از لوازم تربیت تهدید دیگه، بالاخره خواهند دانست. آیه 67، اولم یروا ان ناجعلنا حرما امنا، آیا ندیدند که ما حرم امنی قرار دادیم، و یتخطف الناس من حولهم، و در حالی که مردم را در اطراف آنان میربایند، یعنی اینا تو یک حرم امنن، امنیت دارن، بیرون این حرم اون امنیتی که باید باشه نیست. حالا اون زمان شرایط خیلی سخت بود دیگه، الان هم همینطوره، خیلی جاها ناامنی هست، حالا به نوع دیگریش، اما اون زمان که خیلی ساختارهای مدیریتی جوامع شکل و نظم خوبی نداشت، زندگی ها به صورت قبیله‌ای بود، کسی از قبیلهش بیرون میرفت خونش گردن خودش بود، اگه کسی آسیبی بهش میزد اموالشو میبرد، غارتش میکرد، اصلا کسی به کسی نبود، کسی نمیتونست به این راحتی تو راه ها مخصوصا امنیت رو برای خودش فراهم کنه. خداوند داره یک مقایسه میکنه، در رابطه با امنیتی که تو حرم هست، یعنی تو شهر مکه و بیرونش، چون یاداوری ناامنی‌های بیرون امنیت درون رو ارزشمند میکنه دیگه، متوجهشون میکنه اینا چه نعمتهایی دارن. افبل باطل یؤمنون، آیا به باطل ایمان میآورند و به نعمت الله یکفرون و نعمت خداوند را کفران میکنن؟ خدایی که اینجوری براشون امنیت فراهم کرده، حالا پیامبر فرستاده، جلو پیامبرش اینجوری دارن جبهه میگیرن. آیه 68، و من ازلم من افترا علی الله کذبا، و چه کسی ستم کارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته، او کذب بالحق لما جاءه، یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید. اول سوره داستان با قطعیت امتحان شروع شد، اینجا میفرماد کیه ظالم تر از اون کسی که حقی بهش عرضه شده تکذیب میکنه. یعنی یکی از مفاد امتحانی اینه، حق به انسان ها عرضه میشه، هر کس در هر جایی که هست، در هر پست و مقام و لباسی که هست. یه فردی یهو میبینید توی جایگاه بالایی به لحاظ سیاسی یا مذهبی نشسته، مرجع تقلید، یک نوجوان کم سن و سال میاد حق بهش عرضه میکنه. اینجوریه، خداوند اینجوری امتحان میگیره، آقا این مدیریت مالیتون غلطه، این دلیل، این برهان، این تجربه، این نشانه. درستم میگه، حقم میگه، به قصد اصلاح هم میگه. طرف مقابل اگر بخواد بد عمل کنه، حقی رو که براش اومده تکذیب کنه، تو امتحان مردود. حالا هر کی میخواد باشه، 70 سال تو فضاهای سیاسی یا حتی مذهبی مثلا کار علمی کرده باشه، خدمت رسانی کرده باشه، اول سوره فرمود امتحان میگیریم، اینجا میفرماید یکی از مفاد امتحانی اینه، حق عرضه میشه، واکنش حضرت عالی چیه؟ تکبر یا تواضع. بله، اگر حقی عرضه بشه، طرف مقابل خیال میکنه حق داره اشتباه میگه، جوانب امر رو نمیدونه، آدم آگاه میکنه. اگر حقی با شیطنت داره عرضه میشه، خصوصا تو این آخرالزمان که خیلی باطل ها حق نماست، اون آدم باید درایت داشته باشه با مبانی عقلی نقلی، با مبانی که قرآن و اهل بیت در اختیار ما قرار دادن، با روایات مهدوی اینا مراقب باشیم، بطلانشون تشخیص بدیم، گیرش نیافتیم. ولی وقتی حقی حق بود چی؟ نه توش شیطنتی هست، نه توش فریبی هست، نه توش اشتباهی هست، نه توش ناآگاهی از جوانب هست، واقعا آسیب شناسی درستی صورت گرفته. اگر حق شناخته بشه، عرضه بشه چی؟ و نپذیر طرف چی؟ و من ازلم و کیست ظالم تر از این؟ حضرت ابراهیم کم سن و سال بود، انتقاد کرد به رویه باطل کسی که حق سرپرستی به گردنش داشت. یه نوجوان، یه جوان کم سن و سال یهو میاد به پیرمرد 70 ساله که نیم قرن تو فضاهای سیاسی یا مذهبی بوده انتقاد به حق میکنه. چیکار میکنی طرف؟ اینا همش مفاد امتحانیه. الیس فی جهنم مسفن للکافرین، آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ آیا اینا که در امتحانات مردود شدن عقوبتشون اینجوری نخواهد بود؟ و آیه 69 دیگه، آخرین آیه سوره عنکبوت، قشنگ خداوند داره مطلب رو جمع میکنه، و الذین جاهدوا فینا، و آنان که در راه ما جهاد میکنن، در راه ما، تو مسیر ما، یعنی تو مسیر خدایی، نه تو مسیر توهمی خودش. امروز مسیر خداوند یعنی چی؟ یعنی جاده صاف کردن برای حکومت خلیفه‌اش، حجتش. تلاش میکنن با تقوا، با اخلاص، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، با تقوا کسی رو جز خداوند شایسته این نمیدونن که طرف معامله شون باشه، با اخلاص، با علم، نه با جهل، با توهم و تخیل و ناآگاهی، نه عالمانه، با جدیت. همه اینا ملزوماته، همه این عبارات رو باید تو ذهنمون بیاریم. کسانی که در راه ما جهاد میکنن، تلاش میکنن، لنهدینهم سبلنا، قطعا به راههای خود هدایتشان خواهیم کرد، قطعا فضا براشون باز میکنیم، قطعا بهشون توفیقات جدید میدیم، توفیقات بالاتر میدیم. یعنی یه گام انسان برمیداره، گامها براش برمیدارن، از تو حرکت، از خدا برکت. اصلا اصلش هم اینه، هیچ حرکتی بدون برکت به نتیجه نمیرسه، هیچ برکتی هم بدون حرکت ایجاد نمیشه، نازل نمیشه. و ان الله لمع المحسنین، و قطعا خداوند با نیکوکاران است، با تاکید لمع المحسنین. که شما میخوای تو امتحانات این دنیا با نمره بالا قبول باشید، اینجوری باید باشید، نه تنها در مسیر حقی که بتون عرضه میشه اهل کفر و انکار و تکذیب نباشید، که اصلا تو مسیر ما تلاش کنید، مایه بذارید. و قطعا تو این مسیرم استقامت لازمه، نباید آدم دل سرد بشه. در این سوره بحث 950 سال دعوت حضرت نوح بود. یعنی چی؟ یعنی تو مسیر تلاش در ما نباید کم بیارید، مایوس بشید، اینجوری تو مسیر ما تلاش کنید، ما هم برای شما راه باز میکنیم، توفیقات جدید، توفیقات عالی نصیبتون میکنیم، و اینجوری میتونید تو امتحان ها با نمره قبولی بالا بیاید. که در روایات متعدد داریم، بهار الانوار جلد 24 صفحه 21 میفرماید قال هاذهی، این آیه نزلت فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اشیاعهم، این آیه نازل شده در رابطه با آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین و شیعیانشان، که انشالله ما جزو اون شیعیانی باشیم که تو مسیر امام زمانمون حجت خدا، ولی خدا، خلیفه خدا تلاش داشته باشیم، که انشالله مشمول این هدایت و معیت از ناحیه خود خداوند و خلیفه خداوند باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.